بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون بحث فقه در بحث نافله، وقت نافله شب بودیم که آیا نافله شب وقتش من اول لیل هست یا این که وقت نافله شب محدود است به بعد از انتصاف لیل. خب دو قول در مسئله هست، معروف مشهور در مسئله، بلکه ادعای اجماع شده اختصاصش به بعد انتصاف لیل. قبل از شروع در بحث فقهی بحث تفسیری داشتیم. در بحث تفسیری بحث فرمایشات علامه طباطبایی بود که از جمعی از مفسرین نقل کرده بودند بر این که نفاق حدث بعد الهجره در مدینه منوره، نفاق حدث در مدینه منوره و اون نفاق زائل شد، از بین رفته به رحلت نبی صلی الله علیه و آله. خب بحث منتهی شد به نسبت به انقطاع نفاق، زوال نفاق به رحلت نبی صلی الله علیه. فرمایشات علامه در حد احتمال بود، اینکه ممکن است صلحی واقع شده بعد از رحلت نبی بین اونهایی که سیطره پیدا کردن، اما مسئله امکان بود. ما استدلال کردیم که برای امکان احتمال میشه به بعضی از آیات استدلال میشه. یکی از اون آیات آیه امانت بود، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. آیه بعدی دنبالش میگه ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. این آیه که لوی عذب داره، لام برای قایته، نشون میده که از نظر نزولی هم با هم نازل شدن، به هم مرتبطن و این ارتباط و این ارتباط قرینه میشه، ارتباط قرینه میشه که وچه این که عذاب منافقی منافقات مشنوش کال مطرح شده اینه که اونی که خائن در این امانت هست این دو گروه هستند و اونی که میپذیرد این امانت را دنبالش میشن و توب الله علی المؤمنین و المؤمنات، مؤمنین و مؤمنات هستند. پس از خود آیه استفاده میکنیم که خائن این امانت چه کسانی هستند؟ منافقی منافقات، و اون که این امانت رو میپذیرد مؤمنین و مؤمنات هستن. سنایه استفاده میکنیم و مراد از امانت چه هست؟ اولا میشه گفت قدر متعقن از امانت ولایته، پس ولایت داخله، ما باشیم با قضا نظر از روایت، ولی در اینجا در روایت صحیحی تفسیر شده امانت به ولایت، به ولایت امیرالمومنین. حدیث را خوندیم، مرحوم صدوق قال حدثنا محمد بن موسی بن متوکل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسن بن علی بن فضال عن مروان بن مسلم عن ابي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل إِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. قال الْأَمَانَةُ الْوِلَايَةُ، یا ولایت یه معنای محبت، ولایت اون رهبریته، ولی انسان هو ابو الشرور المنافق. خب این از نظر سند هم مبررسی شد که سند معتبر محمد بن موسی بن متوکل مرحوم صدوق در امانی فرمودن رضوان الله علیه و سید ابن طاووس در فلاح سائل در حدیثی فرمودن روات الحدیث، حدیث دعای اول ما فرمودن روات الحدیث ثقاتم بل اتفاق، و در سند در این سندش محمد بن موسی بن متوکل هست، باقی رجال دیگه ثقات هستن مثل عبدالله بن جعفر همیگری صاحب قرب الاسناد، احمد بن عیسی اشعری، حسن علیم فضال توثیق داره، مروان بن مسلم هم توثیق داره. خب اینجا تفسیر کرد امانت رو به ولایت، انسان رو به شرور منافق. پس هم آیتن هم روایتن شاهد میشه که مراد از امانت اینجا ولایت. اونی که خائن امانته، منافقین و منافقات نشون میکنن، اونی که میپذیره امانت رو مؤمنین و مؤمنات هستن. خب هم حدوثن آیه اطلاق داره، هم بقاءن، هم حدوثن در اصل حدوثش و هم بقاءن، این دلالت هم حدیث آیتن هم روایتن تمام. یکی از اون آیاتی که مورد اینو قبلا بحث شده بود واسم یه اشارهی بشه تکرارش مفید هست، یکی از اون آیاتی که باز میشیم استدلال کرد در بقای نفاق بعد نبی از خود قرآن استفاده بشه بزنیم این روایات، این روایت قوله تعالی فی سوره النساء آیه 137 ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. آيه 137 و 138 سوره نساء. البته این آیه بیانش اینه اونایی که ایمان آوردن بعد باز به کفر کشید برگشتن، بعد از ایمان کافر شدن، باز سه مرتبه، دو مرتبه ایمان آوردن، مرتبه سوم باز به کفر برگشته، و از داد و کفر ثم از داد و کفر ازدیاد و کفر به طغیان. در این فرض لم یکن الله لیغفر له، اینها رو دیگه خدا نمیامرزه، و لا لیهدیهم سبیلا، هدایت دیگه برای اینها نیست. اینها چه کسانی هستند که دارای این حسن؟ اینها الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. با کفار متحد میشن، هماهنگ میشن، در مقابل مؤمنین میایستن و خیال میکنن عزت اونجاست، با اینکه عزت برای خداست، عند الله، اون که عزت رو میده خدای متعال است، جای دیگر عزتی نیست، خیال عزت هست. خب این آیه خیلی شدات و غلاظ داره، هیچ گونه مغفرتی براشون نیست و هیچ گونه هدایتی هم نیست. این چه کسانی هستن؟ این همون است که علی ظاهر طبق روایتی نشون میده که نفاقه، ایمان بروز نمی کنه، در باطنش کفره و در ظاهر ایمان. در حدیثی است از محمد ابن یعقوب کلینی، از حسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن محمد ابن اورمه و علی ابن محمد ابن عبدالله، عن علی ابن حسان، عن عبدالرحمن ابن کثیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی قول الله عز و جل: ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم. قال نزلت، ممکن لم تقبل توبتهم عبارت تعبیر به لفظ باشه، تعبیر براد شده باشه. قال نزلت فی فلان و فلان و فلان، آمنوا بالنبی فی اول الامر و کفروا آمنوا بالنبی فی اول الامر و کفروا حیث عرضت علیهم الولایه حین قال النبی صلی الله علیه و آله: من کنت مولاه و علی مولاه. ثم آمنوا بالبیعت لامیر المؤمنین ثم کفروا حیث مضى رسول الله فلم یقروا بالبیعه ثم ازدادوا کفرا. ازدیاد کفر به چی شد؟ پس اول ایمان آورد، بعد کفر ورزیدند. وقتی ولایت عرضه شد، وقتی که حضرت فرمود من کنت مولا فعلیم، ثم آمنوا بالبیعه، آمدن با بیعت ایمان آوردن لامیرون، ثم کفروا عیسی مزار رسول الله فلم یقروا بالبیعه. بعد از رحلت حضرت اون بیعت را نقض کردن، اقرار نکردم اون بیعت. ازداد و کفرن، چون برای اینکه اونهایی که بیعت با او کرده بودن اونها را کشندن به طرف خودشون، برای خودشون از اونها بیعت گرفتن. فها اولائه لم یبقه، محل شاهد ما اینجاست، فها اولائه لم یبقه فیهم من الایمان شی، اینها مدعی ایمان هستن اما هیچ بهره از ایمان براشون نیست. نه تنها بهره این نیست که اگر بخون برگردن هم لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. حدیث دلالت دارد بر این که آیه شریفه نازل شده در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین و قدیر خون که بیعت شد با اون حضرت با جملاتی بیعت شد، اما در بد و امر ایمان آوردن. ولی وقتی حضرت فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، کافر شدن. سپس ایمان آوردن به بیعت امیر المؤمنین، ولی سپس کافر شدن وقتی رسول الله رحلت فرمود. دیگه به بیعت اقرار نکردن، نقض عهد کردن. ثم ازداد و کفرن، چرا؟ چون به اخذ من بایعهم بالبیعه، اونهایی که بیعت کرده بودن با ولایت اونها رو کشوندن به طرف خودشون که بران از اونها بیعت گرفتن برای خودشون. فهؤلاء لم یبق فیه من الایمان شی، امده بزنگام حتی اصلال اینه، لم یبق فیه من الایمان شی. حدیث دلالت دارد بر این که نفاق حادث شد یوم ابلاغ الولایه و اون نفاق باقی موند بعد وفات نبی به اخذ البیعت لانفسهم ولم یبق فیهم من الایمان شی، دیگه دارای ایمان نیستن. اینها گرچه ادعای ایمان دارن به ظاهر، در رأس مؤمنین قرار میگیرن، ادعای ایمان دارن، اما آیه میفهمن ولم یبق لهم من الایمان شی، یعنی فی باطن، در باطن هم هیچ گونه، ظاهر که میگه ما مؤمنیم، در رأس مؤمنین هم قرار دارند، اما لم یبق له من الایمان شی در باطن. عمده پس ملاحظه سند باید باشه اینجا. ما اگر گفتیم در روایات کافی سه مبناست، یک مبنا این است که روایات کافی حجته، من البت به علم ختم، تمام روایات حجت، حتی اون راوی هم که سندش ضعیف باشه مضر نیست، چون قرائنی هست که اینها از حضرت صادر شده. خب این یک قول. بنابراین من که مستفاد از کلمات مرحوم نائینی و مرحوم حر عاملی و مرحوم نائینی همینه، و بعض دیگر نظریه هست که مرحوم نائینی در کتاب عجب التقرات جلد 2258 که عجب التقرات دوره سوم ایشونه، سه دور مرحوم نائینی اصول گفتن، دوره اول آقا جمال گلپایگانی و مثل مرزا مهدی اصفهانی شرکت داشتن، دوره دوم مثل مرزا خراسانی کاظمینی، جان علی کاظمینی شرکت داشتن، دوره سوم هم که تقریر آقای خویی است میشه دوره سوم. مناقش تعبیرشون در اینه، المناقشه فی اخبار الکتب الاربعه ولا سیم الکافی منها بعد کون متلقات بالقبول بین الاصحاب ساقطتان من اصلها. خود تلمیزشون محقق آی خویی در معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 87 میفرماین سمعت شیخنا الاستاذ محمد حسین نائینی فی مجلس بحثه یقول ان المناقشه فی اسناد روایات الکافی حرفه العاجز. و حر عاملی هم در جلد 20 وسائل اون چاپ آخوندی استدلال میکنه بر حجیت جمیع کتب اصحاب، تمام کتب اصحاب میگن حجته، و 22 دلیل آورده بر حجیت جمیع این کتب. خب بنابر این مبنا ولو راوی هم ضعیف باشه میفرمان بر این که حجت. قول دوم اینه که نه، جمیع روایات کافی حجت از باب اینکه رواتش ثقات هستن. اگه این باشه بر این مبنا مبتنی بر اینه که اگر یک موردی ضعفی ثابت شد طرف معارضه میشه، اون ثابت میشه. پس اگر راوی ضعف نداشت تمام روات ثقات، ولی اگر راوی شیخ و نجاشی تضیف کرده بودن طرف معارضه میشه. مبنای سوم که مختار ما هست و جمله از علام تأخرین بر این مبنا هستن، اکثرا الان شاید این مبنا داشته باشن، که نه، باید در کافی بررسی سندی بشه، یا اطمینان به وثوق روایت پیدا بشه صدور، یا اگه اطمینان پیدا نکرد رواتش ثقه باشن، توثیق شده باشن، که این قول مختار ادعیست، اعلان جمعه از علام تأخرین است و قهرن ملاحظه سند باید بشه. طبق این مبنا ملاحظه سند میکنیم، اگر لولا این جهت خب میگیم. اما سند روایت مرحوم این روایت رو هر بجه خدمتون که مرحوم صدوق داشتن، بله نه مرحوم کلینی داشتن، این حدیث از مرحوم کلیمی و از تفسیر برهان نقل میکنیم، جلد یک صفحه 521 ذیل آیه شریفه. محمد ابن حسین ابن محمد، این حسین ابن محمد از مشایخ کلیمی هست. سابقا ما بحث کردیم اون حسین ابن محمد ابن عامر شعری از مشایخ کلیمی است. کلیمی روایات زیادی از ایش روایت داره و همچنین از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل زیاراته و از مشایخ بلاواسطه علی ابن ابراهیم هم هست. نجاشی او رو توثیق کرده، ابن قولوی توثیق کرده، خب نجاشی در کتاب رجالشون توثیق کرده. ابن قولوی چرا توثیق کرده؟ از مشایخ بلاواسطه شه. علی ابن ابراهیم هم توثیق کرده، البته بنابراین که بگیم اون توثیقات، توثیقی که در مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم است از خود علی ابن ابراهیمه. یا اگه از تلمیز هست خب تمام این سندها را توثیق میکنه، خب یکی از اونها خود همین محمد ابن حسین ابن عامر. اگر توثیق از علی ابن ابراهیم میشه، میشه از مشایخ بلاواسطه‌اش، توثیق کردش مشایخ بلاواسطه. و اگر توثیق از تلمیزه، باز هم کل رجال سند رو توثیق کرده تا معل واسطه. و معل ابن محمد، مگر اینکه کسی دیگه که این توثیق فقط نسبت به مشایخ بلاواسطه است، بقیه رو شامل نیست، اون وقت توثیق تلمیز به مشکل برمی‌خوره. دیگه علی ابن ابراهیم رو میگیره اما حسین ابن محمد رو نمیگیره. میرسیم به معلی ابن محمد. معلی ابن محمد کافی خیلی ازش روایت داره. خود حسین ابن عامر هم حدود 300 حدیث نقل کرده ازش. یعنی کلیمی احادیث از شیخش حسین ابن عامر اشعری که روایت میکنه، این حسین ابن عامر 300 حدیث از معلی ابن محمد نقل کرده. اونم در فضای قم در زمان عصر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، زمانی که اکثار از ضعیف قدح شمارده می شد در آن عصر و حال این که حسین ابن محمد مورد قدح قرار نگرفته، نگوتن اکثار از ضعاف داره، قدحش نکردن در حالتش قمیون، چون همچه قدحی نیامده پس معلوم میشه که این ثقه هست. کش میکنیم توثیق معلی ابن محمد رو، با اینکه آی خویی تلامزش معلی ابن محمد رو تضعیف میکنن، ادعای تلامزش به تبع آی خویی، به نظر ما این است که نه، معلی ابن محمد از این راه میشه توثیقش کرد. هم در فقه نتیجه میده، هم در تفسیر نتیجه میده. سند بعدیش، شخص بعدی محمد ابن اورمه است. محمد اورمه شیخ در رجال مفهمن ضعیف، ولیکن موجود در رجال شیخ در نزد ابن داوود آمده و هو ثقتون. درسته رجال فعلی میگه ضعیف، اما رجالی که رجال شیخی که دست ابن داوود بوده اونجا ثقتون آمده. و همچنین نسخه قهبائی هم که نسخه قهبائی که الان مجمع رجال آمده و 5 رجال در اونجا چاپ شده، اونجا ابن داوود اونم آمده همین خدمتون به جمله و هو ثقتون. پس هم نسخه قهبائی و هم نسخه خود ابن داوود ثقتونه. و از اون طرف ابن داوود شهادت میده در 30 مورد تقریبا که رجال شیخ اندی به خطه، یعنی رجال شیخ به خطش دست منه. بر این اساس ما میخوایم نسخه ابن داوود رو بر نسخه موجود مقدم بداریم، گرچه مقتضی اصل در اینجور مقامات تعارض نه تقدیم، ولیکن ما مقدم می‌داریم. وجه تقدیم چیه؟ وجه تقدیم این است که نسخه ابن داوود با خط شیخ هست دستش، به شهادت خودش. این منشه تقدیم میشه. بقیه نسخه برداری و نسخه های خطی هی برداشت شده، نه، این مقدم میشه. و معید توصیقم این است که نجاشی در شأن احمد بن عرمه گفته کتبه صحاح، تمام کتاب ها صحاح، الا کتاب، بله، کتابی که او نسبت داده شده در ترجمه تفسیر باطن که این درش اختلاط هست. نکته این که بعضی ها تصریف کردن شد اینه که چرا به قلوب اندل قمیین او رو نسبت قلو دادن، نسبت داده شده محمد عرمه به قلو اندل قمیین، چرا؟ شاید بعضی روایاتیست که محمد ابن عرمه نقل کرده، من جمله روایت نقل کرده محمد ابن عرمه از علی ابن حسان عبد الرحمن کثیر ابی عبدالله فی قول تعالی هو الذی انزل الیک الکتاب من آیات محکمات هن ام الکتاب قال امیر المؤمنین و الائمه به نظر اونا الا ان قال و الراسخون فی العلم امیر المؤمنین و الائمه. باز روایت شده از علی ابن حسان عبد الرحمن کثیر قول تعالی اما تسالون عن النبی العظیم قال ولات امیر المؤمنین، به نظر اونا اینا جزی حالا منشأ قلو شد اینها بود. علی ابن حسان، راوی علی ابن حسان در سند هست، اگر واسطی باشه او ثقه است. علی ابن فضل رو توثیق کرد، مردد بین علی ابن حسان واسطی علی ابن حسان هاشمی. علی ابن حسان واسطی باشه ابن فضل توصیف کرده، ولی اگر هاشمی باشه نجاشی تضعیف کرده ابن فضل. آقای خویی فرمودن که مجموع مرحوم مجلسی جزم پیدا کرده به اتحاد این دو، ولیکن تعددشون اوزه منن احفاظ، نه قطعا اینا متعددن. خیلی خوب اینجور بیانی دارن در معجم رجال حدیث، فمن ازا اطلق علی ابن حسان، که کسی بسیار از روایاتم مطلق آمده، نه قید واسطی هست نه قید هاشم، اگر روایتش از امام کاظم یا از کسانی که امام رضا رو درک کردن اینجور باشه واسطی سره است، ولی اگر روایت از عبدالرحمن کثیر باشه او هاشمیست اون شخص ضعیفه، هاشمیست و ضعیف که نجاشی او رو تضعیف کرد. خب طبق این بیان نظر البته آخوی این است که میرسیم عبدالرحمن کسیم فهمم که چون در تفسیر آمده ثقه است اما نجاشی تضعیف کرده پس مورد تعارض قرار میگیره. پس مشکل آمد از راه علی ابن حسان عبدالرحمن کسیر. خب پس سند مورد تردید قرار گرفت، مورد اشکال قرار گرفت. ولی ثمرش چیه؟ ثمرش اینه اگر سند معتبر باشه وجه نزول آیه میشه، این آیه میشه وجه نزول، این روایت میشه وجه نزول این روایت آیه، یعنی آیه در این راستا نازل شده، این ثابت نمیشه. اما اصل مضمون ثابته، اصل مضمون یعنی اینم که واقعی که آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم ازدادو، این ثابته، اختصاص به این روایت نداره. مذار روایات دیگری هست به همین مضمون تثبیت میشه، مصادیق آیه کریمه که اینا میشن قرن برای این بیان از مصادیق آیه نه وجه نزول آیه. پس نتیجه ضعف سند و عدم ضعف سند همین مقدار، اگر سند تمام باشه میشه وجه نزول آیه، یعنی در این راستا آیه نازل شد، ولی اگر سند ثابت نباشه خب مستاق آیه میشه، یه احد المصادیق آیه میشه. چرا؟ چون این روایت که سند ضعیفه میگیم بله، این آیه گر این روایت سندش ضعیفه، بله این روایت سند ضعیفه، ولیکن این مضمون قوت داره با روایت دیگه. بزنه روایت دیگری که مجموعاً وسوخ به صدور پیدا میشه، قطع به صدور بلکه پیدا میشه که این واقعه اینچنین بوده برای کسانی. مزو روایات دیگری که از فریقین هم هست تثبیت این مضمون میشه، قرن میشه از مصادیق این آیه. فرق است بین این که وجه نزول آیه باشه در این راستا، این فلان و فلان و فلان کفر و ثم آمن و ثم کفر و ثم ازداد و کفرند، یا بین این که عهد مصادیق باشه. چون سند تمام نشد میشه عهد مصادیق، وجه نزولش از کار میفته. حالا چرا شد عهد مصادیق این سند ضعیف بود؟ گفتیم قوت مضمون داره. به این مضمون روایات دیگری هست از فریقین که تثبیت میشه. دلیل بر ثبوت مضمون که به عنوان ثبوت مضمون ما داریم روایات رو بیان میکنیم که این مقدار کفایت باشه. بقیهش انشاءالله در بحث بعدی تفسیر، تفسیر بحثش بعدی. اما بحث فقهی، ما در بحث فقهی روایات روایاتی که استدلالش بس در این بود که وقت نافله لیل از حیث المبدأ مرحوم صاحب عروه فرمودن من نصف اللیل. خب حواشی کسی حاشیه نداشت در اون 40 حاشیه، 41 حاشیه الا آیت لازمه سیستانی. شون فهمدن علل مشهور، یعنی انتصاف لیل علل مشهور که سید گفته من نصف اللیل. و ان بعض هم ان وقتها من اول اللیل ولا یخلو من وجه، خالی از وجه نیست، الا ان الاول احوط و احسن. بته احوط اینجا استحبابی میشه، قرینه و احسن یعنی انتصاب افضله. ولا وقت از اول لیل داخله. خب نسبت به اقوال فقها ها مطرح شد. آی حکیم تقریبا نقل اجماع داشتن از کتاب خلاف شیخ و معتبر و منتها و جماعتی هم به اصحاب نسبت دادن و برخی هم نفی خلاف کرده بودن که نه، وقت نافله شب از نصف شب شروع میشه. حالا استدلال برای قول مشهور وجوهی بود، بچه اول اجماع بود. آی خوی اشکال کردن که شاید در مقام بیان افضلیت و اینها هستن، نه در مقام بیان حد تحدید وقت. ما عرض کردیم که این بیان ناتمامه، چون ظاهر از کلمات این است که در مقام تحدید هستن. کلام معتبر را آوردیم، فرموده بودن وقت صلات لیل بعد انتصافه، معناش این است که محدود به این وقت. و کلما قرب من الفجر کان افضل و علیه علماء اونا اجمع. از مرحوم شیخ در خلاف وقت صلات لیل بعد انتصاف لیل، دلیل اجمعی ظاهرش تحدیده، وچه نه برای فضیلت اونا. وچه دوم اخبار وارده در این که پیغمبر فرموده بودن و حضرت رسول و وصی حضرت رسول نماز نخوندن صلات لیل قبل از انتصاب نصف لیل نخوندن. خب صاحب جواهر به این روایت استدلال کرده، البته به زمینه این که فرمودن یجب التعصی، اما اصل عمل حضرت و عمل الوصی دلالت بر لزوم نمی کنه. شاید به حساب افضلیت اینها بعد از انتصاف آوردن. بچه سوم روایات کثیره بود، روایات کثیره است که دارم این رو بس نکرده باشیم، اینو اشاره کردیم. پس فعل النبی و فعل الوسی لا یدل علی اللزوم از من المحتمل، ما اینجور نمیشیم، ان یکون التزامشون به عدم اتیان، که آقای هم دارم این حرف بیان، البته به عدم اتیان به صلات اللیل قبل الانتصاب مستندن الی افضلیت صلات اللیل بعد الانتصاب، نه اینکه چون مشروع نیست نیاوردن. وچه سوم روایات کثیره است که دلالت دارد بر جواز تقدیم صلات اللیل و چسیم برای این که انتصاف ها، یعنی وقت محدود است به نصف شب، جواز تقدیم صلات اللیل بر انصاف برای افراد خاص. اگر عام بود وقت از اول بود دیگه معنا نداره، برای خصوص مسافر بگن اشکال نداره، خصوص شاب اشکال نداره، کسی که خوف جنابت داره اول شب نافل شب بخونه، یا ترس داره از سرما، یا خواب بیدار نمیشه و اینها معذور جای گفتن که و جایز از تقدیم. صاحب وسائل در یه عنوان به همین عنوان هم آورده، بابی به عنوان جواز تقدیم صلات اللیل و الوتر علی الانتصاف بعد صلات العشاء، نماز عشاء شو خون، جایزه که نماز شب شون بخونه. چرا؟ لعذر، چون عذر ده مسافره مثلا در سفر، یا جوانی نمیذاره از خواب بیدار بشه، خب یا خوف جنابت، یا سرما، یا خواب میمانه، یا مریضه، او نحو ذلک. مثلا یه بابی به این عنوان کرده. خب اگر وقت نافله شب از ابتدا هست، از اول شب هست، چه معذور باشی چه نباشی، وجه نداره که برای این روایات به خصوص برای اینها آورده باشن. پس معلوم میشه که اصل وقت بعد از نصف شبه، اینها معذورن، چون معذورن برای اینها اجازه داده شده. این تقریب استدلال وجه سومه. حالا اون روایات شما بخونید. منها ما رواه الصدوق به اسنادهی عن عبدالله ابن مسکان عن لیس المرادی او بصیر لیس مرادی قال سألت ابا عبدالله وس آدرس این روایتی میخونیم. وسائل جلد سه باب سه که میگیم جلدی، البته میگیم باب 44، اون در این باب رو که داشته باشیم کمک میشه در وسائل آل بیت. باب 44 از مواقید حدیث یک. خب این روایت عبدالله ابن مسکان صدوق با سند خودش از عبدالله ابن مسکان عن لیس المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السیف، در تابستان نماز شب، فی لیال القصار، شبا کوتاهه، صلاة اللیل مخواد بخونه اول اللیل. فقال نعم نعم ما رأیت و نعم ما سنعت، یعنی فی السفر. بله اشکال نداره در سفر شما نماز شب را اول وقت بخون، اول شب. قال و سألت عن الرجل یخاف الجناب فی السفر او فی البرد فیعجل صلاة اللیل و الوقت فی اول، فقال نعم. بله روایت نیزن صدوق روایت کرده به اسنادهی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان خشیت ان لا تقوم فی آخر اللیل او کانت بک الا او اصابک بردون فصلی و اوتر فی اول اللیل فی السفر. و من ها ما رواه صدوق باز به اسنادش از سماعت ابن مهران انه سأل ابوالحسن الاول از آقا مسلم جوان ان وقت صلات اللیل فی السفر، فقال من حین تسلی العتمه الى ان ينفجر الصبح. صلات شب در سفر وقتش کیه؟ فرمودن از حین که نماز عشاء رو خوندی تا طلوع صبح. مرحوم شیخ این روایت رو با سند خودش از حسین ابن سعید عن النضر عن زرعه عن سماعه مثله. باز همین طریق دیگر هم هست، رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن النضر عن موسی بن بکر عن علی ابن سعید، منتها اینجور دارن این سند، در این سند من اول اللیل اذا لم یستطع ان یسلی فی آخره، اگر استطاعت ندارد که نماز بخواند در آخرش. یکی از اون روایات باز روایتی است که شیخ طوسی به اسناد خودش از حسین ابن سعید ان عبدالرحمن ابن ابی نجران قال در حدیثی فی حدیث قال سألت ابا الحسن عن الصلاة باللیل فی السفر فی اول اللیل فقال اذا خفت الفوت فی آخره. و منها یک از اون روایات ما رواه الشیخ، اینا همه در وسائل جلد 3 باب 44 مواقیت، حدیث 5 و حدیث 7 و حدیث 12. خب حدیث 7 اینه، باب 44 حدیث 7، شیخ به اسناد یعنی حسین سعید ان عبدالرحمن ابی نجران قال سألت ابا الحسن عن الصلاة باللیل فی السفر فی اول اللیل فقال اذا خفت الفوت فی آخره. و منها ما روا شیخ به اسناده، این در حدیث باب 44 مواقیت حدیث 12، به اسناد علی ابن مزیار ان حسن حماد بن ایسان شعیب ان ابی بصیر ام یبلا قال اذا خشیت، سؤالم نشده از ابتدا حضرت فرمودن اذا خشیت ان لا تقوم آخر الليل او كانت بك الا او اصابك فصل صلاتك و اوتر من اول الليل. خب وجه استدلال به این روایات اینه که اگر نوافله شب قبل از نصف شب جائز بود برای مختار، چه وجهی بود برای اینکه اختصاص بدن صلات اللیل قبل از نصف شب را به این موارد معلوز مثل سفر، خوف جنابت، سرما، نهبینا. از این که اختصاص داده شده به این موارد خاصه در مسئله قبل از وقت، ما میفهمیم بر این که وقت مختار کسی که عذر نداره وقتش بعد از نصف شبه. آقای خویی مناقشه ای دارن بر این استدلال به این روایات که من المحتمل، این احتمال هست در این روایات که صلات اللیل هم برای مختار هم جایز باشه، برای معذور هم جایز باشه. اما چرا معذور مطرح شده؟ چون نسبت به اون مختار مرجوحه، نسبت به معذور راجحه. این برای مختار رجحان نداره، ولی برای مختار رجحانی نداره، ولی برای معذور رجحان داشته باشه. این حساب شاید این خصوصیت به این حساب باشه. پس صلات اللیل عن المختار قبل انتصاب قبل از انتصاب جهتش ممکنه حظاظتی هست، اون حظاظت با عذر برطرف میشه، ولذا اختصاص دادن اتیان به صلات لیل اول لیل را به معذور. و چی پس اختصاص به معذور؟ اینه که حظاظتی هست، اون حظاظت نسبت به معذور نیست ولی نسبت به مختار هست. این احتمال که میدیم. جواب از ایشون این بزرگوار این است که در این روایات مشتمل بر قضیه شرطیه است، دارای قضیه شرطیه است و موردش هم مورد رخ ترخیصه. مثلا در صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران حضرت اینجور فرمودن رخص الصلات فی السفر فی اول اللیل اذا خفت الفوت فی آخره، اگر خوف فوت در آخر باشه. ترخیص بود اما با این شرط. روایت عبدالرحمن سألت ابا الحسن عن صلاة الليل في السفر في اول الليل فقال اذا خفت الفوت في آخر، اگر خوف فوت داری بعد اگر نه دلت بر عدم مشروعیت داره. یعنی این که ما تجویز میکنیم مثلا مرجو و غیر مرجو نیست، مرجو نیست که من چه احتمال بدیم. ان الصلات باللیل فی السفر بخونم یا نخونم؟ سهلیت نه که نخونه. فقال اذا خفت الفوت فی آخره، اگر خوف فوت در آخر لیل داری اینجا بخون. این دلالت داره به اینکه جایز نیست در فرض خوف، در فرض عدم خوف، خوف فوت جایز نیست، نه اینکه مرجوعه. و صحیحه آبی از هم برینه. و همچنین معتبره ابی بصیر، اونم مشکل بر قضیه شرطیه است. در معتبره ابی بصیر این بود که بله تبریه ابی بصیر لیس مرادی سألت أبو عبد الله عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال نعم 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 يعني في السفر. سألت عن أن يخاف الجنوب في السفر، فقال نعم بعد معتبر أي بسيط مشهد نبوشه القضية الشهد. فصل لصلاتك أوتر أول الليل ورش مرتبه حاضر أنا شنك أريد منه بله دارد به مفهوم بر عدم جواز، تو برای این بسیار دارد بر عدم جواز داره کن. این بر ببینیم کدام نظام و کدام روایت بوده. وچه چهارون روایتیست که آی خویم فمن لم ارمن استدله به ها در مقام، ولی ما به این روایت سلام کنم، اون روایت رو ما ناتمام دانستیم. تا وچه سوم همه وجود رو ایشون مناقشه کردن، اجماع رو مناقشه که ما گفتم نه اجماع درسته، آمدن این روایات رو مناقشه کردم گفتم نه این داره قضیه شرطی است و در مقام تمام حضرم هست، جایز است جایز نیست. حضرت میگه اگر خوف و فوت است جایز، اگر نه جایز نیست. مقید بین جهت کردن بله. امرات بسیر این بود اذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل او کانت بک الا او اصابک بردون فصل صلاتک و اوت من اول مرتبه و معذره. یعنی اگر ترس داری که آخر شب قیام نکنی یا علتی برات هست یا سردی هست، اگر بیرون بشی سرما بخوری مثلا، صل صلاتک و اوت من صل صلاتک، اونجا مشروع صلات غیرش مفهومش نه مشروع نیست، نه که سل سلاتی که اینجا رجحان داره. پس این مورد تمام عذره، یعنی جایز نماز اونجا ترخیص شد نماز، هم سلاتکه و اوتر من اولی، هم نافله شب رو هم وتر رو اول شب بخون. اگر نه این دلالت مشروع است در این فرض، غیر مشروع است در این فرض. این که عمل کنیم برای اینکه رجحان داره وگرنه رجحان نداره، چون اینجور میخوان بگم سله معنی رجحان بود، نه اینجا سله معتمد سله یعنی یجوز لک الصلات اذا خشیت فسله یعنی جاز لک، اینجور من تو مورد تمام تمام هست، این شبه اینکه ممنوع باشه. وچه رابه مستدل به المحقق آیخویی، آیخویی استدلال کردن و این عبارت هم دارن و این لم ارمن، یعنی چون وجوه سابقه رو مناقشه کردن این رو میگن که تنها دلیل ما این دلیل، و دو تا دلیلشون میارن که یکی اینه، اینجا فهمن اونو دلیل همشون رو دیگران هم گفتن، اونجا میگن و این لم ارمن استدل به حاکمه، من ندیدم کسی استدلال به این روایت کرده باشه. اون موثقه زراره، چرا میگن موثقه؟ چون در سند ابن بکیر هست. موثقه ابن زراره اینه ان ابی جعفر علیه السلام قال انما علی احدکم، بر عهده یکی از شما همانا هست اگر نصف شب شد ان یقوم قیام کنه، فیسلی صلاته جملتن واحده 13 رکعه، 13 رکعت بخونه. خب نماز شب 11 رکعته، 2 رکعت نافله فجرم بهش زحمه کرده، یعنی 13 رکعت بخونه. نافله شبش که تمام شد، وترم تمام شد، شب وترم تمام شد، بعد 2 رکعت دیگرم بخونه به عنوان نافله صبح، زحمه همه نافله شب. خب صلات را اینجا مقید کرد، نافله شب را به انتصاف لیل، و چون مقید کرد پس دلالت میکنه اگر نصف شب نیست، بر عهده کسی نیست همچی چیزی. این بیان خواهد آمد که آیا استدلال ناتام است یا تام نیست در بحث بعدی. وچه پنجم، الوچه الخامس، باز آخوی استدلال کردن، البته دیگه اینجا نمیگن لم اره کسی که استدلال بهم بکنه. روایاتی که دلالت دارد که قضای صلات لیل بعد الفجر افضل من تقدیم حال الانتصاف، آیا جلو نماز بخونم یا نافله رو یا قضاش بخونم؟ از رفت هم قضاش افضله. اگه وقتش هست، اگه اول وقت وقتش هست، یعنی چه قضاش افضله؟ یعنی نصفش هم من نمیتونم بخونم، حالا الان بخونم خب قضاش افضله. خب وقتشه دیگه، تو وقتشه، یعنی چه قضاش افضله؟ پس من میشه که قبل از نصف شب وقتش نیست، حالا امر داره که الان بخونه یا قضاش بخونه. از داره فهم قضاش افضله، اما عادت نکنه بر این جهت. یعنی صلات اللیل بعد الفجر افضل من تقدیمها علی الانتصاب، قضای صلات اللیل بعد از طلوع فجر افضل است از اینکه بر انتصاف مقدم بداریم. حالا این روایات، یکیش روایت صدوقه، اسنادی ان معاویه بن وهب، بنا شد که بله ان ابی عبدالله، اینجا همشه وهب بخونه مگر اون وهبه که از شهدای کربلا است، اون وهب خونده میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال قلت له ان رجلا من مواليد من صلحائهم شكا الي ما يلقى من النوم، شكوى كرد به من که خواب مراهی میبره، یعنی من موفق نمیشم به نماز شب. و اینی اريد القيام بالليل للصلاه فيغلبون النوم حتى اصبح، فربما من خوابم میبره و از صبح میشه. فربما قضیت و صلاتی از شهر متطابق، نماز نافله شب و یه ماه شو دو ماه شو قضاشو میخونم. اصبرو علا سقلهی فقال قرت عین والله قرت عین والله ولم یرخص فی النوافل از صلات اول الویل وقال القضاء بالنهار افضل، ترخیص داده نشده در نافله ها صلات اول شب، یعنی صلات اول شب مورد ترخیص نیست، قضای به نهار افضله. این هم آی خوی به این روایت استدلال کرد. البته سندش هم رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن عماد ابن عیسی، عن معاویه ابن وهب، و سند درست صحیح است. با شیخ اسنادش از عماد ابن عیسی مثلش شود کرده. این هم همینجور. یه روایت دیگر هم هست انشاءالله در بحث بعدی هر میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.